بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در تعریف علم اصول بود که میرزای قمی اعلی الله مقامه الشریف و دسته ای از علما علم اصول رو اینطور تعریف کرده بودند: العلم بالقواعد الممهدت لاستنباط الاحکام الشرعیه. اشکالاتی در بحث گذشته به این تعریف شده بود. یکی از اشکالاتی که امروز مطرح می‌کنیم این است که مرحوم محقق خویی این اشکال رو مطرح کردند، و اون اشکال این است که این القواعد الممهده لاستنباط الاحکام آیا علم صرف رو شامل میشه؟ علم نحو رو هم شامل میشه یا نه؟ چون علم صرف هم قواعدی داره، کسی هم که میخواد استنباط بکنه باید قواعد علم صرف رو بدونه، قواعد علم نحو رو بدونه. پس القواعد الممهده لاستنباط الاحکام، قواعد صرف، قواعد نحو، قواعد لغت، قواعد رجال، اینا همه جزء چی میشه؟ قواعد ممهده لاستنباط الاحکام. یعنی شما اگه قواعد صرف رو ندونی نمیتونی روایت رو معنا کنی، قواعد نحو رو ندونی، قواعد رجال رو ندونی، قواعد لغت رو ندونی، نمیتونی از این روایت استنباط بکنید. خب این میشه چی؟ پس بنابراین ما القواعد الممهده رو اگر اینطور معنا بکنیم، علم صرف رو شامل میشه، علم نحو رو شامل میشه، علم رجال رو شامل میشه، علم لغت رو شامل میشه. شما ممکنه بیاید جواب بدید، بگید که نه، جزء اخیر علت تامه باشه، جزء اخیر استنباط باشه. یعنی برای استنباط یه اجزایی لازمه، یکیش صرفه، یکیش نحوه، یکیش رجاله، یکیش لغته، اینا درست لازمه، اما جزء اخیرش نیست. جزء اخیر استنباط اون چیه؟ اون علم اصوله، قواعد اصولیه. قواعد اصولی جزء اخیره. در اینجا باز یه سوالی مطرح میشه: آیا هر قاعده اصولی این باهاش میتونیم استنباط بکنیم، یا گاهی چند تا قاعده رو باید بدونیم تا بتونیم استنباط بکنیم؟ مرحوم محقق خویی می‌فرماید ممکنه شما از یک قاعده اصولی نتونید استنباط بکنید، بلکه باید این قاعده اصولی رو در کنار یک قاعده دیگری قرار بدید، بعد مجموعاً بیایید چیکار بکنید؟ استنباط بکنید. مثلا فرض کنید شما می‌فرمایید الامر حقیقت فی الوجوب، تو جلد اول کفایه میخونید الامر حقیقتون فی الوجوب، النهی حقیقتون فی التحریم. باز یکی از مباحث اصولی چیه؟ حجیت و خبر الواحد ثقه. خبر واحد ثقه حجته. خب شما میخوای استنباط بکنی به چند تا قاعده اصولی نیاز داری؟ به دو تا. هم باید بگی این خبر واحد ثقه است و حجت این روایت، هم بگید امر داره، امرم ظاهر در وجوبه، ظواهر حجتن. چند تا مسئله اصولی رو در کنار هم باید بگذارید تا بتونید یه استنباطی رو انجام بدید. پس بنابراین این رو تصور نفرمایید که هر یه قاعده اصولی باعث استنباط شما میشه. نه، ممکنه چند تا قاعده اصولی در کنار هم قرار بگیرند و اون چند قاعده اصولی مجموعاً باعث استنباط بشه. خب اینم یه مطلبی است که مرحوم محقق خویی آمدن می‌فرمایند ما هیچ ادعایی نداریم که هر مسئله باعث استنباط میشه. ممکنه یک مسئله در کنار مسئله دوم و در کنار مسئله سوم باعث بشه که ما استنباط بکنیم. این تعبیر محقق خویی هم در اینجا از استنباط استخراج تعبیر میکنند. میگن ما استنباط نمیگیم تا اون اشکال پیش بیاد که در اصول عملیه استنباط وجود نداره. میگیم استخراج، یعنی حکم شرعی رو ما به دست میاریم. حالا اسمش رو استنباط بگذارید اگر از روایت باشه، اگر از اصول عملیه باشه بگید استخراج. لذا تعبیر به استخراج میکنن که این مشکل حل بشه. اینم فرمایشاتی است که مرحوم محقق خویی در اینجا بیان کرد. تعریف بعدی که بعد از میرزای قمی آمده برای اصول تعریف شده، تعریف مرحوم صاحب کفایه است که در کفایه خوندید. اصول رو تعریف میکنه صاحب کفایه به این که صناعتون یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط او التي ينتهى اليها في مقام العمل. مرحوم صاحب کفایه در تعریف چند جهت رو در نظر گرفتند. یکی این که صناعتون، خب این صناعتون، اونای آقایون دیگه میگفتن العلم و بالقواعد، ایشون اومده تعبیر میکنه به صناعتون. حالا چرا علم رو عوض کردن صناعت گذاشتن؟ این بهتر شده بدتر شده؟ تعریف یعر صناعتون یعرف بها القواعد، یه صناعتی است که قواعدی به او دانسته میشه به وسیله او که یمکن. این یمکن رو چرا آوردن؟ چون ممکنه این قواعد به درد کتابهای دیگه هم بخوره، به درد اصول هم میخوره. شما اگر وکیل مجلس هم بشی از عام و خاص و مفهوم و منطوق و مطلق و مقید و اینها هم میتونی استفاده کنی، به درد همه چی میخوره، ولی به درد اصول هم میخوره. یمکن این تعبیر رو کردن که انتقع فی طریق الاستنباط. خب اون اشکال استنباط باز به ایشون هم وارد شده. ایشون اومده اولتی ینتهی الیها فی مقام العمل، که اومدن اصول عملیه رو اینطور درست کردن، گفتن ممکنه استنباط نباشه ولی در مقام عمل به او چی بشیم؟ منتهی بشیم که در نهایت براءت جاری کنیم، استصحاب جاری کنیم. خب این فرمایش مرحوم آخوند که مرحوم عراقی، محقق آغازیای عراقی، ایشون هم همین تعریف مرحوم آخوند رو ذکر میکنن. حالا ببینید به نظر شما این تعریف چه اشکالاتی برش متوجهه. اشکال اول این است که این اولتی ینتهی الیها فی مقام العمل که منظور اصول عملی است، این یه قیدی لازم داره و اون قید این است که بعد الیأس عن الظفر بالدلیل. آیون صفحه 44 رو ببینید، این یک تعریفی مرحوم آخونده، ولی به نظر میاد یه قید لازم داره. چرا؟ به جهت اینکه رجوع به اصول عملی کی هست؟ موقعی که دلیل الاصل و دلیلون حیث لا دلیل، موقعی که دلیل وجود نداشته باشه اون وقت نوبت به اصول عملیه میرسه. پس این اولتی ینتهی الیها فی مقام العمل بعد الفحص والیأس عن الدلیل. شما نمیتونی فوری بیای سراغ براءت، فوری بیای سراغ استصحاب، باید تمام آیات و روایات رو بگردی، اگر دلیل پیدا نکردی بیایی سراغ براءت و استصحاب. اینو تو این تعریف ندارید، میگید فوری برو سراغ اصول عملیه، نه، بعد الفحص والیأس عن الدلیل. این یکی. دوم این که شما در اینجا دو غرض ذکر کردید، یه قرضتون این است که القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط، یک قرض دیگرتون اینی که ابلتی ينتهي اليها في مقام العمل، در مقام عمل به اون منتهی میشید، یعنی دیگه استنباط دیگه وجود نداره. پس در حقیقت دو تا قرض شما برای اصول در نظر گرفتید. خب این آیا درسته که دو غرض داشته باشیم در یه علم؟ یه علم باید یه غرض داشته باشه، نه دو غرض. شما در علم صرف میگید چی؟ میگید صیانت اللسان عن الخطا. علم صرف رو برای چی میخونید؟ برای اینکه خطا نکنیم، خطا نکنیم، لسانمون محفوظ بشه از خطا. علم نحو برای چی میخونید؟ اونم برای چیه؟ اونم برای صیانت اللسان عن الخطا. هر دوش یکیه. صرف برای این که زبانتون از خطا محفوظ بشه، نحوم برای اینی که زبانتون از خطا محفوظ بشه. منتها صرف مربوط به اول کلمه و دوم کلمه است، نه مربوط به چی؟ آخر کلمه است. اگه بخواید آخر کلمه رو درست بخونید، باید علم نحوتون چی باشه؟ قوی باشه. اگه بخواید کلمه حرف اول و حرف دوم و ضربه و ضربه بخونید، باید چی؟ صرفتون قوی باشه. صرف اونم خطای لسانه، حفظ میکنه شما رو از خطایی در لسان. اما تو حرف اول و حرف دوم، حرف اول و دوم کلمه رو اگه بخوای درست بگی، باید علم صرفت قوی باشه. حرف آخر کلمه رو اگه بخوای درست بگی، باید علم نحوت قوی باشه. لذا اونو میگه من حیث صحت و الاعتلال، معتل صحیح معلوم مجهول، چی بگیم؟ علم صرف. اونو میگیم من حیث الاعراب و البنا، که مربوط به چی میشه؟ آخر کلمه میشه. ولی هر دوش غرضمون حفظ اللسانه عن الخطا، یعنی شما در خوندن خطا نکنید، درست بخونید و معنا رو درست انجام بدید. خب این حفظ اللسانه عن الخطا غرضه، ولی من حیث صحت و الاعتدال و الاعتلال میشه چی؟ صرف. من حیث الاعراب و البنا میشه چی؟ میشه نحو. دو تا غرض داره و دو تا علم شده، در حالی که غرض جامعه هم داره. غرض جامعش چیه؟ حفظ اللسانه عن الخطا. پس یه غرض جامعه داره، دو تا غرض فرعی داره. حالا در علم اصول شما میگید چی؟ میگید صناعتون یعرف به القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط او التي ينتهي اليها في مقام العمل. خب این دوتا رو جدا جدا ذکر کردی، دوتا غرضه، اون یه بابه، این یه بابه. باب اصول عملیه اونجاییست که دلیل وجود نداره، باب استنباط اونجاییست که دلیل وجود داره. آیات و روایات هستن میشه استنباط، آیات و روایات نیستن میشه اصول عملیه. خب این دوتا مثل همون نحو و صرف، غرض جامع ممکنه وجود داشته باشه ولی دو غرض فرعی وجود داره. این دو علم میشه نه یک علم. شما باید یه جامعی برای اینها ذکر بکنید که بشه یک علم، اما اینطور که شما ذکر کردید این دو علم میشه. این هم یک اشکال. اشکال سوم اینه که قواعد فقهیه در اینجا داخله. ببینید صناعتون یعرف به حل قواعد، قواعد هم قواعد اصولیه رو شامل میشه هم قواعد فقهیه رو شامل میشه. التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط، که در طریق استنباط واقع میشه، هم قواعد اصولیه هم قواعد فقهیه در طریق استنباط. بله
آقای، کلمه استدلال این اضافه کنیم تعریف درست نمیشه. علم به قواعد التي لها استدلال في استنباط الاحکام،
استقلال چه مشکلی رو حل میکنه؟
استقلال یعنی اگر وقتی که این استقلال رو برداریم، چیزایی که قواعدی که مربوط به نحو میشه، صرف میشه، اینا استقلال ندارن در اصول استنباط احکام. ولی وقتی قواعدی مثل مثلا شک میکنیم چهار کن چهار نقل، اینا مستقل ننشون احکام رو میشه ازشون
همون جزء اخیر علت میشن دیگه. منظور همینه که یعنی جزء آخر استنباطن، آخرین چیزی که استنباط برش متوقفه اینه، اون علمای دیگه صرف و نحو و اینها استنباط برش متوقفه اما جزء آخر نیست، این جزء آخره. اشکال دیگه این است که قواعد فقهیه در این تعریف داخله. چرا؟ چون بالاخره این هم استنباطه و این داخل میشه در القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط. شما چجوری میخواید این رو خارج کنید، قواعد فقهیه رو؟ این هم یک اشکالی که در اینجا هست. اشکال دیگری در اینجا هست این که آیا شما معرفت القواعد اصول یا تطبیق القواعد؟ شما بلدید، علم اصول خیلی واردید، این علم دارید به قواعد، این کفایت میکنه یا باید تطبیق بکنید، پیاده کنید این کار رو؟ تطبیق و پیاده کردنش لازمه در علم استنباط، نه اینکه دانستن. آدم ممکنه خیلی چیزا رو بدونه ولی پیاده نکنه، مثل اینکه خیلی چیزای اخلاقی رو ما بلدیم ولی عمل نمی کنیم. اونی که مهمه پیاده کردنشه، که اصول آیا علم به قواعده یا تطبیق اون قواعد در مقام استنباط. اینم یکی از اشکالاتی است که در اینجا آمدن بیان کردن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.